همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
از رادیو فرهنگ دعوت میکنم حال شنونده داستان یک کتاب باشید.
داستان یک کتاب. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خود آن کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
در مواجهه ما با شهدا، خاطرات شهدا، روایت شهدا، خیلی از نکاتی که شاید مقفول باشه اینها مهمه. یکیش زمانه. ما در ادعیه‌مون، در خواندن قرآن، قرائت قرآن، این رو داریم که زمانها موضوعیت دارن. یه زمانهایی هستن که درشون روح لطیف میشه، روح متوجه میشه، انوار الهی تابیده میشه بر روحها. لذا مغتنم میدونیم واقعا این زمان رو و پرداختن به خاطرات سرکار خانم مرادی، همسر بزرگوار شهید سید حمید تقوی فرد.
کتاب 12 تا فصل داره که تحت عنوان قرار و راه هست. یعنی نکاتی که با هم داشتن و یک فضای، یک رابطه صمیمی و عاشقانه رو بیان کردن.
آقای شهید تقوی فرد در عراق بسیار شناخته شده تر از ایرانه. مراکز متعددی به نام ایشون، خیابون، مراکز ثبت.
ما راجع به یک نوعی داریم صحبت میکنیم که در یک تئوری امید میره پس از رشد، پس از سیرورت، پس از تکون، بتواند نوع مطلوب ادبیات داستانی خلاقه انقلاب اسلامی رو معرفی کنه.
اگر توان اینو داره که تمام عراق رو شیفته خودش بکنه و راهپیمایی 40 رو تشکیل بده به پشتوانه مردم، کسی که باعث و بانیشه پروین مرادیه.
گفتی امنیتش با من و 40 جاده هایی که روزی چاله چاله بود از بمب و خمپاره پر شد از مردان و زنانی که چیزی در درونشون داد و زد باید برود. و من میانشون میدونستم میتوانم
اینه. اتفاقی در این خاطرات افتاده و میخوام برسیم به همین کتاب. خب ادبیات همیشه همینه، راوی زندگی است و هر چقدر زندگی غنی‌تر باشه، شگفت‌تر باشه، گفتنی‌تر باشه، ادبیات هم به تعبیری به تبع موضوع و مادهش رونق پیدا میکنه و خواندنی میشه. یعنی راوی در هر روایتش اولا خودش رو میشناسانه، ثانیا موضوع رو میشناسانه. خانم مرادی در روایت در درجه اول خود رو میشناسانه، در درجه بعد سید حمید رو میشناسانه.
حاج حمید تقوی فر متولد ششم فروردین 1338 و ششم دی ماه سال 1393 به شهادت رسیدن در منطقه عزیز بلد. در واقع قبل از اینکه به عراق برن و در مبارزه با داعش بخوان شرکت بکنن، ایشون از فرماندهان دفاع مقدس محسوب میشن. تمام زندگیشون رو در حوزه اطلاعات عملیات در دفاع مقدس سپری کردن، فرمانده قرارگاه‌های مختلفی بودن در نیروی قدس سپاه و در واقع بازوی عراق نیروی قدس سپاه بودن. وقتی که داعش به سوریه حمله میکنه، ایشون خودشون رو بازنشسته میکنن با اصرار. ایشون میگه من میخوام برم عراق و داعش نباید پاش به کربلا برسه، نباید به خط قرمز ما برسه. و توی گفته های همسر شهید هست که ایشون میگفتن که من نسبت به عراق ادعا دارم، هیچ کس مثل من نمیتونه عراق رو بشناسه و من اگر برم میتونم خیلی کارهای مثبتی انجام بدم. بالاخره موافقت میشه بازنشستگیشون و ایشون تشریف میبرن عراق. یکی از کارهای مهمی که شهید تقوی فر انجام میده و بین ما ناشناخته است متاسفانه، ماجرای پیاده روی اربعینه. ایشون یه جایی توی من با یکی از همرزمان شهید صحبت میکردم، اینا رو ایشون گفتن که به یه جایی رسید که مرز رو باز کرد، مرز مهران رو، فرمانده قرارگاه بود توی مهران و مرز رو باز کرد وقتی که صدام از بین رفت و شناسایی شد و ادخلوها به سلام آمنین گفت به مردم و اونجا تشخیص داد که باید مردم حضور پیدا کنن. این ماجرا مال قبل از حضور داعشه. وقتی که داعش میاد و اون اتفاقات میفته، یه جایی احساس میکنه باید پای مردم بساط داعش رو جمع بکنه، این حضور مردم. میان تصمیم میگیرن در راهپیمایی مردم عراق میان شرکت میکنن و اونجا تصمیم میگیرن که مردم باید حضور داشته باشه. میان میرن صحبت میکنن با نهادهای مختلف و همه نگران تأمین امنیت مردم هستن و ایشون میگه امنیتش با من. این بزرگترین حرفیه که شاید شهید تقوی فر در طول زندگیش زده. بسم الله الرحمن الرحیم، من سمیه عظیمی هستم. از وسط ماجرا شروع کردم از یه مینیبوسی تو شادگان.
سرم رو تکیه میدم به شیشه یه مینیبوس. میخوام تلاش کنم میان این همه آتش و دور جاده رو درست.
خانم مرادی اومدن، 5 ساعت صحبت کردیم و منقلب شدن و بعد از اینکه تشریف بردن از جایی که داشتیم صحبت میکردیم محل قرارمون، به من زنگ زدن گفتن که دیگه نمیام.
موقعی که میام خانم عظیمی پیشنهاد دادن و من رفتم باشون مصاحبه کنم، لحاظ روحی روانی خیلی آشفته شدم، نتونستم راحت صحبت کنم. یعنی اون غم و حزنی که منو میگرفت نمیذاشت، اجازه نمیداد بتونم صحبت کنم. یعنی وسط هر صحبتی مصادف میشد با گریه زیاد و قطع میکردم، نمیتونستم. بعد این یعنی غم از دست دادنش، حالا نمیشه گفت از دست دادن، خب همون حضور فیزیکیشون خیلی منو اذیت میکرد، خیلی شدید. یعنی من فکر میکنم تا چیزی حدود 3 سال وضعیت روحیم خیلی خراب بود، خیلی خراب بود. یک بار یعنی اومدم صحبت کردم، حالم خیلی خراب شد، برگشتم و تماس گرفتم با خانم عظیمی، گفتم که برام مقدور نیست، این توانایی رو ندارم که بخوام ادامه بدم صحبت کنم اینا. خوبشون بنده خدا خیلی هم ناراحت شدن، خیلی به هم ریختن خودشون.
یه انسی با شهید و با خانم مرادی پیدا کرده بودم که وقتی مثلا ایشون ناراحت میشد من خودم به هم میریختم. دیدم بعد تو مقدمه هست که قصه شروع نشده تمام شد، یعنی مثلا برای من انگار همه چیز تموم شد. بعد اونجا با حاجمی توسل کردم.
فقط یادم یه مسئله پیش اومد که یادم افتاد به اون قضیه. یه بار تو همون طول حیات زندگی حاج حمید، یه بنده خدایی از دوستان قدیمی با من تماس گرفت، گفتش که یک شخصی داره در مورد زنایی که دوران جنگ بودن داره مصاحبه میگیره، خاطراتشون مال توی جبهه و مثلا پشت جبهه و اینا. بعد وقتی به راجب شما صحبت کردم که گفتم شما کار تئاتر و بازیگری انجام میدادید، کار فرهنگی میکردید، خیلی مشتاق شد، گفت من همه مورد داشتم، هم خانمایی که توی بحث جبهه و جنگ بودن به جز این یه مورد کار فرهنگی تئاتر اینا، اجازه دارم شماره شما رو بدم؟ بهش گفتم نه نه، اصلا من کاری نکردم تو دوران جنگ، همه کارا رو رزمنده‌ها کردن، این یه چیز خیلی جزئی بود، من موافقت نکردم. بعد که یادم حاج حمید شب اومد خونه بهش گفتم، یعنی عادت داشتم وقتی یه چیزی اتفاقی چیزی بود همه چی رو براش میگفتم، بهش گفتم که یه همچین مسئله پیش اومده بود. بعد گفت چرا قبول نکردی؟ گفتم که خب آخه کار من گفتن نداره، اصل کار رو شهدایی بود که رفتن جونشونه دادن، یا شماها که رزمنده بودی تو اینا، ولی کار من چیز خاصی نبود. گفت نه، اینا باید گفته بشه برای نسلهای آینده، برای نسلهای مختلف، تو همه بعدی ما باید داشته باشیم مال دوران جنگ و اینا رو. بعد از اینکه با خانم عظیمی من کات کردم، بعد یه مدت دیدم پیگیری میکردن، هم احوال پرسی میکردن، اظهار میکردن دلتنگ هستن و اینا، برصورت همین نمیدونم چی شد که این قضیه خاطره یه حاج حمید که گفت باید گفته بشه، تصمیم گرفتم باشون تماس گرفتم، گفتم باشه من میام انشالله.
و خب واقعا ایشون محبت کردن اومدن، اگه بخوام درصد بدم واقعا بیش از 1000% ایشون با من همراهی کردن، هی هر هفته اومدن صحبت کردن، هرچند که من تلاش میکردم پای حمید مستقیم به ماجرا باز نشه، اما بالاخره یه جاهایی بعد از حاج حمید میگفتیم و اگر قرار بود گریه کنیم با هم گریه میکردیم، اگر قرار بود منقلب بشیم با هم منقلب میشدیم، اگر قرار بود بخندیم دیگه با هم میخندیدیم. و من انقدر به ایشون وابسته شده بودم که وقتی زنگ می‌زدم می‌گفتم دلم برای صداتون تنگ شده بود، دلم برای مثلا بیان خاطراتتون تنگ شده بود. و سال 97 شروع کردیم به مصاحبه گرفتن، من انقدر خاطرات ایشون رو خوندم، یه وقتی واقعا بعضی کارا سخته، آدم خودش میدونه چی کار کرده، انقدر خاطرات ایشون رو خونده بودم که انگار خاطرات من شده، یعنی دیگه میتونستم احساسشون رو در اون موقعیت درک کنم. همه پرینت ها صوت ها همه رو گذاشتم کنار و 7 ماه خودم نوشتم، یعنی احساس کردم که خب حالا من اگر که جای پروین مرادی باشم چه جوری زندگیم رو تعریف میکنم اگه قرار باشه برای مخاطب عام تعریف کنم.
چیزی که هست مسئله زندگی حاج حمیده که 35 سال، حالا من اطلاع دارم 35 سالشو، ولی ایشون کار و فعالیت زیادی داشتن، یعنی هم تو بعد دفاع مقدس هم تو بعد کارهای فرهنگی که انجام میدادن، یعنی مثلا همین بحث کتابخونه‌ای که درست میکنن و یا مثلا بحث داعششون، حضورشون توی خب اوایلی یه مدت سوریه، بعد وقتی که داعش پاش باز میشه به عراق میگه که تجربه من اونجاست و میره وارد عراق میشه، اینا همه یعنی کار خیلی سنگینه، خیلی ثقیله، یعنی من فکر میکنم با نوشتن یک کتاب کافی نیست، چون حتی خاطرات خود زندگی منم کامل در این کتاب نیومده. چرا؟ چون که مقدارش خیلی زیاده، یعنی اگه بخواد ایشون شما باید چند جلد بنویسه.
ما یه وقتی با یک آدمی طرف هستیم که زندگیش همه لحظه لحظهش مهمه، یه بخشی هم مهم نیست مثلا برای خودش، یا نمیگه و منم نمینویسم. ولی این چیزی که اینجا اومده اون قسمت‌های مهم زندگیه.
بر صورت زندگی که من با حمید داشتم یه زندگی خاصی بود، چون ایشون برخلاف خیلی حالا ویژگی‌هایی که اغلب شهدا مثل هم دارن و همشون انسان‌های خیلی بارز و ستودنی هستن، ولی خب حاج حمید یه چیز خاصی بود برای من، چون خودم از نزدیک حسش کردم و ویژگی‌هایی داشت که چون توی موقعیت‌هایی بودم که حالا خانم عظیمه میدونم مثلا یه مدت من مسئولیت‌هایی داشتم توی کارهای فرهنگی، اغلب زندگی نامه شهدا رو می‌خوندم قبل از شهادت حاج حمید، تو این کارا بودم.
یعنی یه بخشی از ماجرا سید حمید تقوی فره، یه بخش بزرگیش پروین مرادیه به خاطر این همه حضور و همراهی.
ولی وقتی که زندگی حاج حمید رو میدیدم یک ویژگی خاصی داشت. مثلا حالا اگه شما کتاب رو خونده باشید، میگم که ایشون تو همون زمانی که ایشون سنشون 20 سال بود و من مثلا 15 ساله بودم ازدواج میکنیم، ایشون از من میخواد که بیام و همراهیش کنم و کار فرهنگی کنم توی اون روستا، و برای حتی اون زمان برای خود ساکنین شهر این چیز خیلی ثقیل بود، ولی ایشون مثلا فکرش خیلی باز بود، خیلی روشن فکر بود، در عینی که خطوط قرمز شرعیات بود ولی از اون سمت هم خیلی روشن فکر بود. یه شخصیت اینجوری داشت که به قول یکی از دوستانشون میگفتن عجوبه‌ای بود برای خودش یه همچی چیزی.
شش ماه تمام برای روایت دلتنگی های پریه، گریت سیاه روایت ترس و دلهوره است، هر بخشیش به یک دلیلی انتخاب شده. نمیتونم بگم همه این روایت مال منه، نه، یه بخش عمدش روایت پروین مرادی است، چون ایشون رو شما نشستید باهاش، حالا مخاطب رو دارم میگم، شما نوعی نشستید باهاش رو برو حرف بزنید، اون برای من خاطره تعریف کرده و منی که خانوم بودم، منی که خیلی احساسم بهش نزدیک شده و همه اینا، یه جاهایی خیلی چیزا رو گفته که همونا در کتاب اومده.
مثلا من یادمه برای ایشون گفتم رفتیم نمایشگاه مطبوعات، ایشون یه قسمتی بود هر کس میمد ماشینش به صورت مختلف پارک میکرد، بعد ایشون نگاه کرد دید یه تیکه ای هست خالیه، هیچ کم نمیره اونجا سراغش. حاج حمید رفت و گفتمش که شاید این برای اون قسمت نیست، گفت نه، مردم نیاز به رهبر دارن، الان بذارید من پارک میکنم ببینید چجوری همه میان. خیلی عجیب بود، اون قسمتیش که نمیرفت، حاج حمید رفت ایستاد ماشین رو پارک کرد، بعد بهش گفتم آخه شاید این مال این قسمت مال پارک کردن نیست، گفت نه، این جملهش، گفت مردم نیاز به رهبر دارن، یک کس که بره یه کار انجام بده بقیه میان و همون کار انجام میدن. حاج حمید پیاده شد، ما پیاده شدیم، دیدیم ماشینای دیگه اومدن به همون سبک حاج حمید قشنگ قرار گرفتن، خیلی منظم. این یکی از ویژگی‌هاش هم خیلی نظم داشت. اگه بخواید مثلا زندگیشو به عنوان یه الگو بررسی کنید، فکر می‌کنم نیاز به کتاب‌های زیادی هستش.
من واقعاً خیلی دقت داشتم به این که چیزی خارج از موضوع نگم، یعنی احساس من نباشه، احساسم اگر هست منطبق با احساس خانم مرادی باشه.
حقیقتش عراقی‌ها رو قضیه شجاعت خیلی براشون مهمه. بعد هر وقت صحبت میکنم راجع به حاج حمید، یعنی اولین کلمه‌ای که میگن شجاع بطل، یه قهرمان شجاع، خیلی این توی جمله‌شون مشهوده. وجودش یه احساس دلگرمی به آدم میداد، یعنی خطر رو اصلا دیگه نمیدیدی. حالا ممکنه شما لب پرتگاهی، ولی وقتی حاج حمید رو میبینی کنارت ایستاده شونه به شونته، فکر میکنی نه اصلا هیچ خطری نیست، بعد متوجه میشی که چقدر قضیه خطرناک بوده. بعدها که مثلا دیگران تعریف میکردن و میگفتن که این ماجرا به این صورت بوده،
از طرف خود مردم اون منطقه به واسه محبتی که بهشون داشتن یه تندیس به شکل خورشید درست کردن که همچنان ازش انرژی و گرما بگیریم.
بهانه نگیر حاج حمید، تنها نگیر، خودت هم میدونی تو اگر باشی من پا به رکابت میام،
من تا خط مقدم زیر آتش مستقیم برسیحان با تو اومدم. مهدی زین‌الدین با صورتی سرخ و چشمانی گرد شده رو به تو متحیر از حضور من و مریم گفت: حاج حمید، چرا زن و بچه با خودت آوردی خط؟ اینکه این جاده پر از خار و گون هست بهانه خوبی نیست. اینجا همیشه همینطور بوده، پر از تیغ و خار. یادت نیست؟ خودت گفتی یک بار آقای خامنه ای آمده بودند منطقه و توی گنبوه گرفتار شده بود و تو رفتی و از اون مهلکه رهاشون کردی. اون روز وقتی داشتیم تلویزیون تماشا می کردیم و آقا داشتند خاطره روزهای جنگ و گرفتار شدنشون رو در دشتی پر از بوته‌ی خار در جنوب تعریف می کردند، گفتند بنده خدایی از راه رسید و با ماشین نجاتمان داد. سرت رو چرخوندی سمت من و گفتی اون بنده خدا من بودم. حالا هم همونه، فرقی نکرده، تو راه بلدی. چشمانت رو باز کن و نگاه کن. همه بلند شدند و به احترامت ایستادند. همه هستند شانه به شانه هم، ایرانی و عراقی، پا به پایت اومدند تا پای داعش به نینوا نرسته. گفتی مردم اگر بیان بساط داعش جمع میشه. همه میدونستند اربعین بهترین فرصته. گفتی امنیتش با من و اربعین جاده هایی که روزی چاله چاله بود از بمب و خمپاره پر شد از مردان و زنانی که چیزی در درونشون داد می‌زد باید برود. و من میانشون می‌دونستم می‌توانند ایمن بروند.
گفتگو
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض می‌کنم به شما همراهان و شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ که بخش گفت و شنود رو میشنوید با موضوع برگزاری جشنواره سراسری هنری ادبی باشگاه رشد استعدادهای دانشگاه آزاد اسلامی در خدمت شما خواهم بود. بخش هنرهای نمایشی رو قراره که به شما معرفی کنیم و جشنواره که در این خصوص در حال برگزاری است. جای حسینی دبیر این بخش به ما توضیحات بیشتر رو ارائه خواهند کرد. جای حسینی سلام عرض می‌کنم به حضورتون.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خب بفرمایید، از استقبالی که در این دوره به عنوان دومین دوره افتاده و برنامه‌ای که در پیش رو دارین
عرض کنم خدمتتون. ممنون از اینکه تشریف آوردید برای تایید گزارش شب اول. بنده عرض کنم ما تو بخش دبیرخانه این جشنواره فراخوان دومین برگزاری جشنواره نمایش امسال دادیم که مجددا در واحد نجف آباد دانشگاه آزاد برگزار میشه به دلیل امکانات خوبی که داره، شرایط محیطی قوی و همچنین جزء 4 در واقع دانشگاه جامعه کشور هستن حتی در منطقه. ما ابتدای سال فراخوان دومین جشنواره نمایش رو خدمت دانشجویان عزیز دادیم، بخش نمایشی و حتی دانشجو دانشگاه آزاد که نمایشی هم نبودن میتونن از سرسر کشور شرکت بکنن. در ادامه ای را که جنگ 12 روز رخ داد و یک توقف پیش اومد، بلافاصله ما دوباره فراخوان بعدی رو دادیم، تمدید کردیم. یک بخش خیلی مهمی هم از این طریق به جشنواره اضافه شد در فراخوان، بخش ایران مقتدر با موضوع جنگ 12 روزه. حتی آثاری هم الان برامون خوشبختانه ارسال شده که حتی موضوع شهید تهرانچی هم داخل آثار هست خوشبختانه. هولوش 147 متقاضی، یعنی تا این لحظه 147 متقاضی دانشجوی دانشگاه آزاد شرکت کردن. این 147 عزیز دانشجو حدوداً نزدیک به 300 اثر ارسال کردن. از این در واقع 300 اثر در سه بخش صحنه، خیابانی و نمایشنامه نویسی ما اثر پذیرفتیم. 149 نفر پذیرش شدن. عرض بکنم که در بخش صحنه 48 اثر تایید شدن، در بخش خیابانی 19 اثر و در بخش نمایشنامه‌نویسی 50 اثر. ایشالله یک فرصتی داده میشه به دوستان تا روش نیمه مهر ماه، شاید بیشتر، یعنی بیشتر برای بخش بازبینی آثارشون آماده بکنن. و اگر که عمری باقی باشه ما در واحد نجف آباد در آذر ماه امسال اصل جشنواره رو برگزار میکنیم در خدمت اساتید بزرگوار. امیدوارم که امسال جشنواره با این وضعیت که پیدا کرده و بخش جدیدی به نام ایران مقتدر اومده، کیفیت آثارم در سطح ملی بالا باشه.
بفهمید که نسبت به سال گذشته چند درصد رشد داشتیم؟
ما از لحاظ در واقع رشد آثار، چون بعد از دهه‌های اتفاق افتاد و اتفاقا همین در واقع فعالیت این انرژی جدید، خود حضور شهید تهرانچی خودش که موتور محرکی بود برای اینکه جدا یک حرکت جدیدی اتفاق بیفته، و البته تلاش زیبایی جناب آقای دکتر جهانبین بود، معاونت آقای دکتر محمدی، آقای دکتر نور موسوی در باشگاه رشد، خانم خالقی گنجی، دوستان دیگه‌ای که تو دبیرخانه جشنواره فعالیت کردن خیلی شبانه روز. نسبت به سال گذشته ما عملاً چیزی در حوزه دریافت آثار و حتی پذیرش آثار به طور مشخص 50% افزایش رشد آثار داشتیم، همینطور یعنی نزدیک به 50% هم پذیرش اون بالا رفته، ضمن این که ما امسال بخش خیابانی رو هم به جشنواره اضافه کردیم.
در چه نقاطی و در چند نقطه قراره که این اجرا صورت بگیره؟
بله، با توجه به اینکه امسال بخش خیابانی به جشنواره اضافه شده، بخش صحنه با توجه به پتانسیلی که واحد نجف آباد داره و ما پارسالم اونجا بودیم، امسال ما همین چند روز آینده ان شاء الله یه سفر میریم نجف آباد، سالن‌ها رو دوباره مجدد مرور می‌کنیم، امکانات جدید می‌بینیم، می‌خوایم بریم اونجا بخش‌های محیطی و داخل محیط دانشگاه رو هم مرور بکنیم، ببینیم در واقع کارهایی که به اسم کارهای خیابانی قرار اجرا بره برای اولین بار تو محیط دانشگاه اجرا میره. البته اینم بگم خدمتتون که در واقع بعد از اینکه بازبینی شد نیمه مهر ماه آثار و آثار نهایی پذیرفته شدن، ما از اون زمان یعنی از مهر ماه تا آذر ماه بلافاصله ورود می‌کنیم با تشکیل کارگروه‌های خیلی جدی تخصصی تو بخش‌های مختلف، موضوع مختلف دانشجو رو همراهی می‌کنیم، کمکشون می‌کنیم که آثار کیفیت بهتری پیدا کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، براتون آرزوی موفقیت دارم و سپاسگزارم.
گفت و
شنود.
من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که در کنار کار خونه میتونم حضوری یا الکترونیکی ادامه تحصیل بدم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
زرسیم، تولید کننده انواع سیم و کابل‌های لوازم خانگی، خودرویی، قدرت، کنترل و ابزار دقیق، مخابراتی، انواع کابل‌های خاص مورد استفاده در پروژه‌های ملی با بیش از 4 دهه تجربه. شرکت زرسیم.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جافتت اگر گفتیس بود، تو باز میگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
ای دسته ی گل مرحبا، با بوی ریحان آمدی، جان همه عالم تویی، که از عالم جان آمدی، که از عالم جان آمدی.